أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث اجتهاد گذری داشتیم بر مقاله بسیار ارزشمند آیت الله مطهری در خصوص اجتهاد در اسلام و اینکه نکته سنجی هایی که ایشان در بحث اجتهاد در این مقاله ارائه کردن بسیار جای دقت و مطالعه جدی داره. شاید منبع و سرچشمه این همه دقت و نوآوری ایشون در بحث اجتهاد توجه ایشون و تأکید ایشون بر مهمترین آیه شریفه‌ای که مشروعیت و لزوم اجتهاد را در اسلام بیان کرده و با توجه به ظرافت‌هایی که در این آیه هست ایشان به نتایج فوق‌العاده‌ای دست یافتند و سرآغاز تحول در اجتهاد در حوزه‌ها خصوصا در حوزه علمی قوم میتونه این مقاله و مقالاتی که از این سطح از بزرگان ما در اون دهه 40 به بعد منتشر شده و الان امروز ما شاهد گرایش به تخصص و بالا بردن سطح اجتهاد در حوزه هستیم. نقطه کلیدی که در این مقاله به چشم می‌خورد توجه ایشون به کلیدواژه تفقه. آیه شریفه 122 سوره توبه که در آغاز بحث‌های خودمون هم این آیه را بیشتر مورد توجه قرار دادیم، معلوم میشه که جا دارد که در این آیه بیشتر غور بشه و دقت بشه. این کلید واژه تفقه را ایشون در حقیقت شاکلید اصلی این تمام این تحولات میبینه. وقتی ایشون میفرماید که تفقه از ماده فقه یا فقهه است، معنای فقه مطلق فهم نیست، چون بعضی ها گفتن فقه یعنی فهم، ایشون می فرماید نه مطلق فهم نیست، یک فهم خاصه، خصوصیاتی که این فهم بهش فقه میگن یکی فهم عمیق که همراه با بصیرت کامل به حقیقت یک شیء باشد. از راغب نقل میکند الفقه هو التوصل الى علم غائب بعلم شاهد، به یک دانش غائبی فقیه دست مییابد به وسیله علم حاضر. و شاید همین تعریف باعث شده که ایشان اجتهاد را زمانی اجتهاد میداند که فقیهی در مسائلی که بحث نشده و کسی مطلبی نفرموده بتواند ورود کند و در اونجا نظر دین را به دست بیاورد. بزن فرماید فقه این است که از یک امر ظاهر و آشکار به یک حقیقت مخفی و پنهان پی برده شود. در تعریف تفقه میگویند تفقه اذا طلبه فتخصص به، دنبال مطلبی برود و اون چنان در اون مطلب تأمل کند و کار کند که متخصص در اون مطلب شود. پس ایشان تخصص را در درون کلید واژه تفقه میبیند و به همین خاطر میبینیم ایشون دعوت به رشته های تخصصی کرده در اون تاریخ در دهه 40. میفرماید این آیه به مسلمانان میگوید که در فهم دین سطحی نباشید، چون فهم عمیق فکر کنند، به معنا و روح دستورها پی ببرند. این که عمیق یعنی چی؟ یعنی شما به اون مغز مطلب، به روح مطلب، به روح اون دستور شما برسید تا بگن بشود گفت که فقه. لذا فرماید این آیه کریمه مدرک اجتهاد و فقاهت است و همین آیه کریمه سند پیشنهادهای ماست. پیشنهاد چیه؟ تخصصی که ایشان برای رشته های فقهی حوزه پیشنهاد میکنند. ایشون در این پیشنهاد اینطور میفرمایند: پیشنهادی دارم برای پیشرفت و ترقی فقه ما، بسیار مفید است. این پیشنهاد را هم قبل از ایشون مرحوم آیت الله حائری یزدی اعلی الله مقامه فرمودند و شهید مطهری میگوید من همان را دارم عرضه میکنم. یعنی قبل از من کسانی بودند که به این بحث ضرورت تخصص در فقه رسیده اند. دیدگاه مرحوم آیت الله حائری مؤسس حوزه علمی قم این بوده که چه اشکالی دارد که فقها در رشته های متعددی، هر فقیهی در رشته ای تخصص پیدا کند و لزومی نداره که مقلدین از یک مرجع تقلید کنند، بلکه در هر رشته ای از اون متخصصش. لذا اینجور فرمودن بهترین است که فرمودن چه لزومی دارد که مردم در همه مسائل از یک نفر تقلید کنند، بهترین است که قسمت های تخصصی در فقه قرار دهند، یعنی هر دسته ای بعد از آن که یک دوره فقه عمومی را دیدند و اطلاع پیدا کردند تخصص خود را در یک قسمت معین قرار دهند. که ما اینه در برنامه پیشنهادی مقطع اجتهاد سعی کردیم مراعات کنیم، یعنی یک دوره فقه عمومی بعد فقه تخصصی شروع بشه و مردم هم در همون قسمت تخصصی از آنها تقلید کنند. یعنی تبعیض در تقلید را مرحوم آیت الله حائری یزدی رضوان الله تعالی علیه مطرح کرده اند. همونطوری که در طب این کار شده و رشته های تخصصی پیش آمده، هر دسته متخصص یک رشته از رشته های پزشکی هستند. بنابراین ایشون می‌فرماید منبع این مطلب الکلام جرور کلام آقای سید احمد زنجانی سلام الله تعالی در زمان حیات آقای مطهری، که عرضم خدمت شما آنجا آمده. خب این مطلب از قول ایشان چاپ شده. این پیشنهاد بسیار پیشنهاد خوبی است. اضافه شهید مطهری بر این پیشنهاد اینه که احتیاج به تقسیم کار در فقه و به وجود آمدن رشته های تخصصی در فقاهت از 100 سال پیش این طرف ضرورت پیدا کرده. یعنی ما یک قرن که عقبیم، یک قرن ما عقب هستیم که حالا رشته های تخصصی، خب حد اکثر تو همین دهه 80 رشته های تخصصی در جامعه المصطفی را افتاد و به تبع حالا تازه میخواد حوزه علمی قم دنبال این تو این دهه، توی سده 15 در حقیقت سده 15 شروع کرده. خب میفرماید 100 سال پیش به این طرف ضرورت پیدا کرده و در وضع موجود یا باید فقهای این زمان جلو روش و تکامل فقه را بگیرن و متوقف سازن، یا به این پیشنهاد تسلیم شون، که ظاهرن دارن تسلیم میشون. خب البته بدن همه حوزه اینجور نیست، یعنی ما هنوز میبینیم افرادی که شاکی هن از این تخصص ها. ولی به دلیل ضرورت و نیاز و عدم کفاف عمرها برای اینکه یک کسی مجتهد مطلق این چنینی باشه، که حالا این به بحث اطلاق و تجزی که داشتیم هم در حقیقت ما اینجا باید دوباره یک نگاه مجدد داشته باشیم که واقعا اونهایی که مدعیان که مجتهد مطلق ما نداریم، نمیتونیم داشته باشیم، با توجه به این کلمه بسیار دقیق آیت الله مطهری که تخصص ما باید داشته باشیم، یک مجتهد در همه رشته های فقهی، در همه چهار بخش فقه، عبادات، معاملات، یعنی عقود و ایقاعات و احکام، بخواد در همه این ابواب، بیش از 50 باب فقهی، حالا این ابواب فقهی متعارفه، و در حالی که ما با نیازهای روز، یعنی فقه اقتصاد، فقه اجتماع، فقه سیاسی و فقه روابط، روابط بین الملل و همینطور هوافضا، دنیای مجازی، اینترنت و تمام این تحولاتی که پیش روی ما هست، اگر یک کسی بخواهد در همه اینها کار کند، واقعا عمر او که کفاف نمی کنه، یا باید خیلی اطلاعات عمومی از این بخشا داشته باشه و مجتهد مطلق به این معنا، یعنی مثل یک پزشک عمومی که همه تخصصها رفته سرک کشیده، هر کدوم دو ماه سه ماه رفته در اونجا یه دوره دیده و بعد خودش را به عنوان متخصص اون رشته میخواد مطرح کنه، که نمی کنه. فقه ما هم که کمتر از اون نیست، به لحاظ اینکه فقه ما یک فقه جامع الابعاد و جامع الاطرافه، هم همه نیازهای فردی و همه نیازهای اجتماعی و تمام آنچه که در فقه خانواده ما داریم پیش بینی میکنیم، در حقیقت کل فقه میاد در خدمت نظام خانواده، و این معناش این است که ما باید با یک همت بسیار بالا و با امکانات و به تعبیر شهید مطهری تقسیم کار، اگر این تقسیم کار انجام نگیره، امکان یعنی پیشرفت فقه و رسیدن به وضع مطلوب نخواهیم داشت. لذا ایشان دو تا پیشنهاد جدی دارن، یکی تقسیم کار تخصصی در علوم، همین علوم حوزوی، یکی هم شورای فقهی. این را هم ایشون تأکید میکنن که بحث شورای فقهی یک نیازه، فقیه از تک بعدی بودن میاد بیرون و به من شاور الرجال شارکهم فی عقولهم، تعبیر امیر المؤمنین علی علیه، چون هر فردی از یک زاویه دید و از یک بعدی ممکنه پیش ببره نسبت به دیگران و پیشتاز باشه. یه نکته دیگری که ایشون که برای بعضی هم غریبه و عجیبه این است که ایشون میفرماین فرهنگ هر فقیهی و اون محیطی که در اون محیط رشد و نمو می کند اون فقیه، می تواند در فقاهت او تجلی پیدا کنه و تأثیر گذار باشه. خب این حرف چقدر حالا قابل قبوله، یک بحث، و میشه برای این نکته‌ای که ایشون فرمودن میشه شواهد فراوانی به دست آورد. ایشون شاهدش این است که شما ببینید فقهای ملیت‌های مختلف، افغانی، پاکستانی، هندی، ایرانی، عراقی، لبنانی، میبینید متفاوت هستند با هم در نوع اون جوابی که بهش دسترسی پیدا میکنن، با اینکه منابع ما یکیه. این نشون میده با وحدت منابع تعدد دیدگاه ها در حقیقت زاویه دید هر فقیه را میتونه مد نظر قرار داده باشه در اینجا. یعنی میخوام بگم که اون بحث تخصص و شورای فقهی که شهید مطهری پیشنهاد دادن، با توجه به این نکته پیش نیازهای یک فقیه، که این پیش نیازها در اون محیطی که درش تربیت شده به وجود میان. به بار دیگر اون فرهنگ‌های پشتیبانی که فقها به طور ناخواسته و ناخودآگاه در وجودشون حضور داره و زاویه دید خاص به اونها میده، خصوصا اگر یک کسی حسن ظن، خوشبین یا بدبین باشه به امور، به مسائل، چقدر میتونه این خوشبینی و بدبینی در ساده اندیشی یا در تعمق و دقت، و اگر وسواس باشه چقدر میتونه این وسواس او توی این مسائل نقش داشته باشه. اینا آثار طبیعیه، چون از کوزه همون برون تراوت که دروز و فاقد الشیء لا یعطی. و کسی که اگر یک پشتوانه و پشتیبان فکری یا فرهنگی داشته باشه، به طور ناخودآگاه بر فهم او و برداشت او از متون میتونه اثرگذار باشه. پس این دو نکته دست به دست هم میدن، این که ضرورت شورای فقهی را دوچندان میکنه، یعنی تعدد تخصص ها یک بحث، تعدد فرهنگ ها یک بحث، اختلاف زوایای دید افراد به مسائل، اینها دست به دست هم میدن در اون شورای فقهی میتوانن بهترین و کاملترین دیدگاه را به ارمغان بیارن. یعنی یک شورای، در یک شورای فقهی یک نگاه جامع به مسائل میشه از زاویه های دید مختلفی که فقهای متخصص با تخصصهای مختلف دارن. ما همین را تجربه کردیم تو بحث طراحی بحث های فقه نظام جامع خانواده. متخصص اقتصاد را در بحث تربیت و حقوق و سلامت خانواده حضور دادیم که او از زاویه دید خودش بیاد و اونجا راجع به این مسئله تربیتی یا این مسئله حقوقی یا این مسئله مربوط به سلامت یا آموزش بیاد نظر بده. و همینطور اون شخصی که تخصص تربیت داره در نظام اقتصاد خانواده بیاد حضور داشته باشه و از اون زاویه دید تربیتیش بیاد قوانین اقتصادی یا احکام اقتصادی خانواده را مورد مطالعه و دقت قرار بده. در نتیجه ما فقیهی که میخواهیم باید انسان شناس باشه، خانواده شناس باشه، جامعه شناس باشه و روان شناس باشه و همینطور محیط شناس و جغرافی دان مناطق مختلف و تاریخ دان باشه، تا اینکه بتواند از فرهنگ های مختلف سر در بیاورد و از نکاتی که حالا در استنباط هم مؤثره، به لحاظ اینکه در روایاتی که به دست ما رسیده در شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و جغرافیایی مختلف این مسائل مطرح می شده برای ائمه علیهم السلام و امامان هم با فراخور حال سؤال کننده پاسخ می دادند، نتیجه می گیریم که یک فقیه باید تاریخ دان و جغرافی دان و فرهنگ شناس اون دوران صدور این احادیث باشه تا بتونه در استظهاراتی که میکنه، استظهارات نه استنباطات، در استظهارات بتونه اون دقت لازم را اعمال کنه. خب پس تا اینجا این بحث تأثیر فرهنگ یک فقیه و جهانبینیش بر استنباط، این میتونه یک نکته جدید و مهم باشه که شهید مطهری اون را مطرح کرده، در کنار اون زنده فکر بودنی که در جلسه پیش روش صحبت کردیم. چون می‌فرماید این که تقلید از مجتهد مرده جایز نیست، تقلید ابتدایی، و تقلید استمراری برای مجتهد مرده تازه به دنیا رفته باشه مجاز شده. فلسفه این کار این است که اجتهاد، تراوت اجتهاد و زنده بودن اجتهاد حفظ بشه، که ما در عصری فقیه داشته باشیم، این یک. و کافی نیست فرماید این که میگه مجتهد زنده، این مجتهد زنده یک بخشه، بخش دیگرش زنده فکر بودن اون مجتهد هم هست، یعنی مجتهد زنده ای که فکرش راکد باشه و زنده نباشه و پویا نباشه، اون هم میتونه وجودش کل عدم باشه. و در نتیجه اگر اخباری ها اجازه تقلید میت دادن، به لحاظ اون جمودی که اونها در بحث اجتهاد دنبال میکنن و نمیخواهند دنبال نوآوری و مسائل مستحدثه و مستجده مطرح بشه، و در نتیجه ما میبینیم که اگر ما اجتهاد تقلیدی از مجتهد غیر زنده را اجازه دادیم، ما در اون گردونه‌ای که اخباری ها درش افتادن فرو خواهیم رفت. و لذا با احتیاط فقها چی میفرمایند؟ حتی تقلید از مجتهد غیر زنده هم با تقلید از مجتهد زنده باید باشه. اون برای شما نشون میده که آقا شما میتوانید از این بر این میت، بر تقلید از این میت باقی بمانید یا نه. تشخیص مجتهد زنده در حقیقت کار را تسهیل میکنه و یک مجوزی میده. در حقیقت اینجور میشه: تقلید از مجتهد زندهی که فتاوای مجتهد دیگر را قبول کرده،
فتاوای مجتهد
مرده را قبول کرده.
مطابق
حالا آقای مطهری هم اینجا یه نکته خیلی ظریفی داره که این هم باز به اون بحث تفقه میتونه مرتبط باشه، که فرمودن اگر یک کسی بیاد احکام فقهای قبلی که مستدل و مستند بوده اینها را بخواد تکرار کنه، ما نمیگیم به این مجتهد، این حافظ خوب برای مسائل هست. اما مجتهد زمانی مجتهده که مسائل مستحدثه را شما بهش بدید و بتونه گلیم خودش از آب بکشه بیرون و بیاد و اونجا نظر اسلام را کشف کنه. به عبارت دیگر اگر یک کسی بیاد کل جواهر را درس بده و اون را بگه همه را من قبول دارم، اینجا در اجتهاد او تا زمانی که به مسائل نو نپرداخته باشه و اونجا نتونه صاحب نظر باشه، در اجتهاد ایشون تشکیک میکنه. زمانی این مجتهد مجتهد است که اون قوه و قابلیت استنباط از متون را داشته باشه. حالا ممکنه اون مسئله مصرح نباشد، باید بتونه اون مسئله مطرح شده را حکمش را به طور دقیق. ولذا یک نکته دیگر هم ایشون اضافه میکنه که اینا یک منظومه را تشکیل میدن. آقا ما مجتهدینی داریم که در مسائل مستحدثه مطالبی را مطرح کردن که شما مستند خاص براش پیدا نمی کنید. بر اساس مثلا الان فرض کنید فتوای که آیت الله عظما سیستانی برای مقابله با داعش دادن، خب به طور مستقیم شما شاید اینجا مستندی نداشته باشید، ولی این فقیه میفهمد که الان جامعه و دین در خطره و این خطر را باید دفع کرد. بر اساس مسلمات فقه و بر اساس آنچه که بهش رسیده و به در وجدان اونها دینه شده، بدون اینکه حالا بحث اجماعی باشه یا بحث حدیثی باشه، به ضرورت افتاء مثلا به تحریم تنباکو، به ضرورت افتاء به لزوم مقابله با داعش را میده، حتی اگر مستند خاصی نداشته باشه قابل قبوله. چرا؟ چون این فقیه از مجموعه ادلهی که دیده و در اختیار داره به اون کنه اون دین و احکام دین و اهداف دین و اون حساسیت های دین دست یافته و بر اساس اونها داره این فتوا رو صادر میکنه. در حقیقت به یک یقین، به یک علم، به یک قطعی میرسه که این علم برخواسته از این مجموعه اطلاعاتی که در اختیار داره. و اینجاست که ایشون میفرماید که این هم قابل قبوله و قابل دفاعه. چرا؟ چون این به همون تفقهه، به مغز دین، به بصیرت مطلوب رسیده و اونجا ایشون فقیه میاد نظر میده و نظر او قابل اعتماد، قابل قبول و قابل دفاع خواهد بود. بنابراین ما فکر میکنیم شهید مطهری در این مسیری که باز کردن برای اجتهاد در اسلام، این نوع آوری ها میتواند به نام ایشون ثبت شده باشه و ثبت شده و حوزه های علمی ما در همین مسیر انشاءالله دارن گام برمیدارن. امیدواریم خدا متعال توفیق بدهد که بتوانیم این مسیر را به نحو احسن طی کنیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل على محمد وعجل فرجه.